جاها رو در چارچوب نمره و کارنامه قرار ندیم. ببینید به روند رشد بچه ها نگاه کنید. دوره ابتدایی میگذره، متوسط اول میگذره، بچه ها میرسن به کنکور. وقتی به کنکور میرسن دیگه اصلا شما یادتون نیست بچهتون دوره ابتدایی با چه نمراتی دوره 6 سالش رو گذروند. وقتی که میرسه به دوره دانشگاه، وقتی لیسانس میگیره، میگه چقدر بد بود این دوره کنکور، چقدر من غرق شده بودم تو دوره کنکور. و الان دوره دانشگاه رو میبینیم بچه نمره میاره مثلا 17 16 15 14، اصلا کاری نداره که نمره چند میشه، داره به معدل الف فکر میکنه. یعنی اینکه کلنگرتر شده. ای کاش خانواده ها به جای اینکه خودشون رو محدود بکنن به اینکه بچه حتما تکالیفش رو تو آخر نوشته، حتما نمره امتحانش رو باید خیلی خوب بگیره، به این حتما قید بشن، مقید بشن که بچه نسبت به سال قبلش اعتماد به نفسش بالاتر رفته، نسبت به سال قبلش بهتر صحبت میکنه، نسبت به سال قبلش شعرها رو بهتر میخونه.
یعنی یه جورایی خودش رو با خودش مقایسه کنیم دیگه.
خودش رو با خودش مقایسه میکنیم و ذهنمون رو فراتر از نمرات و کارنامه میبریم تو این دوره. و دوره های بالاتر وقتی که بچه ها میخوان ازدواج بکنن و با مقوله خواستگاری رفتن و مواجه شدن با خواستگار رو ما داریم برای بچه هامون تجربه میکنیم، چارچوبای ذهنمون رو فراتر از اینکه چی داره، خونش کجاست، ماشینش چه مدلیه، بچه هامون رو درگیر این موضوعات نکنیم. بچه رو طوری بار آورده باشیم که ذهنش رو درگیر این بکنه که این فردی که الان میخواد باش مواجه بشه قد به ارزش‌های انسانی داره احترام میگذاره. وقتی میاد با ما صحبت میکنه در مورد آینده زندگیش داره صحبت میکنه، به جای اینکه بگه ما در آینده چقدر میخوایم پول در بیاریم، بگه که ما برای بهتر شدن زندگیمون چیکار میخوایم بکنیم. اینا میشه فراتر رفت از چارچوبای ذهنی که همه درگیر اونن. البته مسائل اقتصادی مهمن، مسائل اجتماعی مهمن،
همون خواستم بگم خیلی نگاه ایدئالی داریم.
بله قطعا اونا رو ما در نظر میگیریم، اما مهمتر از این مسائل ارزش‌های فرد هستن و چارچوبای ذهنی که فرد در اونها زندگی کرده و با اون ارزش‌ها بزرگ شده.
بسیار عالی. بعد از این بحث تفاوتاشی رو قرار است از شما یاد بگیریم خانم دکتر.
فردی که هوش معنوی داره، گفتیم از چالش ها و مشکلات زندگی استفاده مثبت میکنه. چجوری استفاده میکنه؟ یعنی اینکه شروع میکنه به تجزیه و تحلیل کردن مشکلاتی که باش دست و پنجه نرم کرده. هممون تو زندگی یه مشکلاتی داشتیم. وقتی که ازش عبور میکنیم، به جای اینکه فراموشش بکنیم و بگیم مثلا نمیخوام خاطرش مرور بکنیم، ما خاطره اون مشکل رو مرور نمیکنیم. اینکه چی کار میکردیم بهتر میتونستیم از پس اون مشکل بر بیاییم. افراد با هوش معنوی بالا این مدیریت رو در خودشون ایجاد میکنن که با این مشکلات چه نمره‌ای به خودم، اگر من چی کار میکردم بهتر میتونستم با این مشکل دست پنجه نرم بکنم، چی کار میکردم این مشکل منو کمتر افسرده میکرد. این مشکلات تموم شده دیگه، پس به نوعی تجربه، از تجربه استفاده میکنیم. یه نکته دیگه هم، افراد به هوش معنوی بالا خودشون خیلی تجربه نمیکنن، از تجربیات دیگران استفاده میکنن. وقتی که یه مادر بزرگی به ما میگه که من چند تا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، این خیلی جمله حکیمانه ایه. اینکه من این راه رو رفتم، تو دوباره این راه رو نرو. جامون یاد بدیم که از مشکلاتی که دیگران تجربه کردن ما درس عبرت بگیریم و دوباره خودمون رو تو اون چالش گرفتار نکنیم.
خب مسئله اصلی همینه. خیلی از بچه‌ها الان ترجیح میدن خودشون اون اتفاق براشون بیفته، تو اون چاله قرار بگیرن و بعد یاد بگیرن.
خب قطعا این بچه خانواده رو دیده که این سبک رفتار کرده. ما تو مشکلی که برامون پیش میاد، بیشتر از این که دنبال مقصر باشیم، تو دعواهای خانوادگی دیدید زن و شوهر میگه تو گفتی، تو کردی، تو باعث موضوع شدی. خب ما مقصر رو پیدا کردیم، چه کمکی را به راه حل داریم میکنیم؟ به جای اینکه بگردیم مقصر رو پیدا کنیم، ببینیم چی باعث شده که ما دچار این مشکل بشیم. و اگر ما فکر بکنیم در مورد مقدمه این مشکل و نتیجه‌ای که از این مشکل میگیریم، خیلی بهتر میتونیم در مراحل بعدی با این چالش مواجه بشیم. وقتی که ما دنبال مقصر میگردیم وارد جزئیات میشیم. برمیگردیم به اون نکته که گفتم بچه‌امون رو باید کلنگر بزرگ بکنیم.
بله فهمیدم.
خانواده‌هایی که درگیر مقصر پیدا کردن میشن به بچه‌ها یاد میدن که افراد رو خطاب بکنن و درگیر جزئیات میشن و از اصل موضوع دور میشن. متاسفانه مثلا ما خانواده ها رو میبینیم که وقتی خدای نکرده وارد مسئله طلاق میشن، پدر مادر رو خطاب میدن که شما باعث شدید که من انتخاب اشتباه داشته باشم. میخوام بگم که درسته که به هر حال هم پدر مادر مقصرن، هم خود بچه که گوش به حرف نکرده یا انتخاب درست نکرده. تا اینجا درست. اینجا جایی اینه که ما بگردیم راه حل درست رو پیدا کنیم. بین این که من جدا بشم یا تو این زندگی بمونم، مضرات و منافعش رو بشینیم پیدا بکنیم. خانواده به جای اینکه محکوم بکنه زن یا شوهر رو که عروس اشتباه بیشتر کرده یا داماد اشتباه بیشتری داره، به جای اینکه فرد رو درگیر این موضوع بکنیم، خود مسئله رو بهش بپردازیم. اینجا میشه استفاده نسبت از مشکلات و چالش ها. وقتی ما درگیر خود مشکل میشیم، قطعا بهتر میتونیم راه حل برسیم تا اینکه درگیر افراد و جزئیات اون موضوع بشیم.
یعنی این کلنگر رو تو زندگیمون داشته باشیم دیگه. خانم دکتر، بعضی وقتا این رویارویی با مشکل، این رویارویی با مسئله‌ای که برای فرزندمون به وجود میاد، ممکنه بیشتر پریشش کنه. یعنی اینکه ما بهش بگیم بیا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، اون یادآوری خاطرات، یادآوری آسیبی که براش اتفاق افتاده، آیا به این هوش معنویش میتونه ارتباط داشته باشه؟
قطعاً وقتی که ما بچه رو کلنگر بزرگ کرده باشیم، اون یادآوری خاطرات کمتر میتونه آسیب زننده باشه. چرا؟ چون ما به بچه یاد دادیم که از اتفاقات زندگی درس بگیر، به بچه یاد دادیم که زندگی دیگران رو نگاه چرایی بهش داشته باش، به جای اینکه بگه پسرمم چی کار کرد، چه کار شد، به جای اینکه به بچه بگیم پسرمت چی کار شد، پسردایی چی کار شد، بهش بگیم چی کار کرد که این کار شد. نوع شغل، نوع رشته ما نباید برامون مهم باشه. اینکه این افراد تو این شغل به چه موفقیتایی میتونن دست پیدا بکنن باید برامون مهم باشه. اینکه بگیم نگاه کن ببین پسر خالت چه کلاسایی میره،
این مقایسه آسیب زننده،
بسیار آسیب زننده هست. به جای اینکه به رخ بکشیم توانایی های دیگران را به بچه‌هامون، استفاده بکنیم از نکات مثبت و توانایی هایی که بچه‌ها در رفت و آمد این کلاس ها به دست میارن. ببینید نوع نگاه ما چقدر میتونه متفاوت باشه. وقتی که ما با بچه هامون صحبت میکنیم، ارتباط میگیریم، نحوه کلام ما و نحوه گفتگوی ما و این بنمایه کلام ما، اینکه از چه کلماتی استفاده بکنیم، به جای اینکه بیشتر افراد رو ازشون استفاده بکنیم، راه و روش زندگی افراد رو استفاده میکنیم. اینکه فلانی چی گفت، اون چی گفته برامون مهم باشه، نه اینکه اون شخص کی هست. اون شخص نباید برای ما مهم باشه، اون گفته‌ای که داریم ازش نقل قول میکنیم برای ما مهم باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر، موضوع بعدی که قرار هست از شما بشنویم چیه؟
یکی دیگه از نکاتی که میتونه به بچه هامون هوش معنوی بیشتری بده، یعنی نمره بالاتری میتونه بهشون بده، آموزش تواضع و فروتنی در مقابل دیگرانه. این موضوع با اعتماد به نفس نمیتونه تداخلی داشته باشه. ما باید به بچه هامون یاد بدیم، تو بحث خودآگاهی گفتیم که نقاط ضعف و قوت خودمون رو میشناسیم.
بله.
وقتی که فرد برای خودش احترام قائل باشه، میتونه به دیگران احترام بگذاره. ببینید ما تو بحث تواضع به بچه هامون یاد میدیم قبل از اینکه بترسن قضاوت بشن، انقدر برای طرف مقابلشون احترام قائل بشن که طرف مقابل با دیدن این احترام قطعا به شما نمیتونه بی احترامی بکنه. این یه مراوده است دیگه، یه دو تا چهار تاست که در این حالی که شما رفتار مؤدبانه رو بهتون رو دارید، یه جوری جلوگیری میکنید از اینکه بخواد به بچه به احترامی بکنه.
یعنی همه اینا برمیگرده به همون بحث تواضع و فروتنی که به نظرم انقدر موضوع شیرینیه. اجازه بدید در لحظات بعدی بیشتر از شما میشنویم.
قطعاً.
خیلی ممنونیم از همراهی شما خوبان شنونده تا این لحظه. موضوع امروز برنامه که همون هوش معنوی هستش، انقدر موضوع گسترده و انقدر موضوع جالبیه که ما همه سعیمون بر این بود بتونیم در برنامه امروز و حتی برنامه هفته گذشته بهش مفصل بپردازیم و خیلی هم ممنونیم از خانم دکتر بابت اینکه بسیار شیرین و گویا این موضوع رو دارن برامون مطرح میکنن. ولی در این فرصت باقی مانده خانم دکتر لطفاً جمع‌بندی از موضوع امروز برنامه داشته باشید.
بله، امروز در مورد روش‌های تقویت هوش معنوی صحبت کردیم. یکم بخوایم ملموس‌تر و روشن‌تر در این زمینه نتیجه گیری بکنیم، اینه که به بچه‌هامون یاد بدیم در مقابل دیگران مسئول باشن. اگر پدر بزرگ ما، مادر بزرگمون مریض احواله، باید این احساس مسئولیت رو در فرزندامون ایجاد بکنیم که حتما برن سر بزنن و احوال پرسی بکنن. این حس مسئولیت هست که در قدم بعدی فرزند ما رو نسبت به دیگران دیگه مسئول میکنه.
خانم دکتر، به نظرم تو این فرصت باقی مانده که داریم یک گریزی هم بزنیم به بحث تواضع و فروتنی که قرار بود جمعش کنیم در این بخش، اونو بشنویم و مجدد با ادامه صحبت ها همراهتون باشیم.
بله، ما تو بحث فروتنی و تواضع یه صحبتی هست، میگه افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. به بچه هامون یاد بدیم اگر میخوای احساس بزرگی در خودت به وجود بیاری، به دیگران احترام بکن. کسی که به دیگران به دیده خفت و خاری نگاه میکنه و دیگران رو تحقیر میکنه، قطعا کسی که در خودش احساس بزرگی نمیکنه و میخواد که این احساس بزرگ نبودن خودش رو در تحقیر کردن دیگران بدونه. پس در این حالی که خودمون به بچه هامون احترام میذاریم، به بچه ها یاد بدیم که در مقابل دیگران تواضع داشته باشن و نسبت به خواسته های دیگران احساس مسئولیت بکنن، نسبت به حال دیگران متوجه باشن، نسبت به اتفاقاتی که در دور و برشون میگذره هوشیار باشن و این هوشیاریه و به فکر بودن باعث میشه که ما بتونیم هوش معنوی رو در بچه هامون تقویت بکنیم.
و با ادامه جمع‌بندی همراهتون هستیم.
نکته اصلی دیگه ای که ما میتونیم در پایان داشته باشیم، چارچوبای ذهنیمونو نسبت به زندگی تغییر بدیم. اگر میخوایم بچه هامون هوش معنوی بالایی داشته باشن، اگر بخوایم بچه هامون تو مشکلات زندگی خودشونو نبازن، دچار اختلالات روانی نشن، اگر که بتونن توی این تصمیم های مهم زندگی بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن، باید افق دیدشون خیلی باز و بلند باشه و این لازمش اینه که ما در تربیت بچه هامون خودمون آدمای بزرگمنشی باشیم و بچه ها این بزرگمنشی رو در رفتارهای ما دیده باشن.
انشاءالله که همینطور باشه. خانم دکتر بسیار سپاسگزاریم از این فرصتی که در اختیار برنامه خشت اول قرار دادید و ما همراهتون بودیم و خیلی ممنون از شما خوبان شنونده که در این فرصت همراهمون بودید. من فاطمه امجدیان مجری برنامه، به اتفاق همکاران پرتلاشم نرگس فتحی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده، در این فرصت 45 دقیقه‌ای با شما همراه بودیم. 30558 یادتون نره و همچنین سامانه ارتباطی 162 که ما منتظر هر نوع ایده، نظر و یا حتی انتقاد شما خواهیم بود. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب، طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق و البته لطفاً ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. خدا نگهدار.
آنجا که یک نقطه،
آنجا
اندازه یه دنیا،
دنیا
یه خط سرخ صاف باقی پر از گلهاست،
یه خط سرخ صاف باقی پر از گلهاست.
خوبه بدونین ما و شیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
با اعلام ساعت 15:15 از تهران، رادیو فرهنگ دوستان همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون که در این بخش شامل حال ما شده. فکرانه رو بشنوید به مدت حدودا 38 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه که موضوعش روانشناسی کودک است.
سلام، محمد امین عبادی هستم از کلاس سوم.
سلام، من طهرای حاجیان هستم از کلاس اول.
سلام، من یاسمین زهر کاظمی هستم از کلاس اول.
شده آسمون گمیشی تو ابرا برگرد خونمون، باد بادک بارون شد سیاه شده آسمون گمیشی تو ابرا برگرد خونمون.
یک دو سه چهار، 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 یک دو سه چهار.
ما موسیقی میشنویم و نظرمون در موسیقی میگیم.
ما نظرمون رو در مورد موسیقی میگیم و میگیم در مورد اون چه احساسی کردیم.
موسیقی اولو میشنویم.
Thank you.
نظر در مورد موسیقی چی بود؟
خوب بود موسیقی. موسیقی خوب.
چه کارتی رو انتخاب کردی؟
کارت سفید. یاسمن نظر در مورد آهن چی بود؟
خوب بود ولی غمگین بود. چی؟
من کارت قوی انتخاب کردم.
نظر در مورد موسیقی چی بود؟
تهورا. خوب بود، شاد بود، عشقانی نبود. من کارت زرد انتخاب کردم.
در مورد موسیقی یاد چه خاطراتی افتادی محمد این؟
خاطرات قدیمی و قبلا.
یعنی چه جور خاطراتی؟
خاطرات خوب. تهورا چه حسی به دادین آهنگ؟ چه خاطره هزین؟
خیلی سنتی بود و خوب بودش.
این موسیقی که شنیدیم اثر حسین دهلوی بود.
میری موسیقی دوام بشتی؟
شنیدیم. یاسمین نظرت در مورد موسیقی چی بود؟
شاد بود. من در مورد مثلا خاطرات شاد افتادم. اینا من اینکه صورتی انتخاب کردم.
محمد امین نظرت در مورد موسیقی چی بود؟
خوب بود.
چه رنگی انتخاب کردی؟
رنگ قرمز.
چه حسی داری؟
حس خوبی. شاد. تهورا نظر در مورد این موسیقی چی بود؟
شاد بود، خوب بودش، غمگین نبود. نظر من سفیده.
این موسیقی که شنیدیم اثر آلبنیز بود.
موسیقی بعدی رو میشه.
شنیدیم. تهورا نظر در مورد موسیقی چی بود؟
نظر من که شاد بود، خوب بودش. نظرم صورتی، رنگ صورتی. محمد امین
نظر در مورد این موسیقی چی بود؟
خوب بود، بد نبود. احساس میکردم توی جایی که احساس میکردم توی یه مسابقه بودم که احساس میکردم که توی یه مسابقه است. نظرم سبز، سبز روشن. یاسمین، نظر در مورد موسیقی چی بود؟
آرامش بخش بود. من یا مثلا اینکا داری مثلا پیانو میزنی، خوب بود. نظر من صورتی
این موسیقی که شنیدیم اثر ویوالدی بود، خیلی خارجیه.
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
اگر دوست دارید توی این برنامه شرکت کنید،
پیامک بزنید به
30558
یا زنگ بزنید به 220-58-800 و یا 220-400-85. به مثل فکرانه هر جمعه ساعت 15:15 رادیو فرهنگ.
رسیدیم به بخش داستان، میخوام الان یه قصه بشنویم.
ما باید این قصه رو بشنویم و دربارش صحبت کنیم.
خانم زمانی توی استادیو هستن، بهشون سلام میکنیم.
سلام.
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 سلام بچه‌ها. همونجوری که گفتیم میخوایم یه داستان بخونیم، بعد در موردش با هم صحبت کنیم. اسم داستانمون هست یک چیز دیگر. روی یک تپه بادگیر، یک چیز دیگر تنهای تنها بدون هیچ دوستی زندگی میکرد. او خودش میدانست که یک چیز دیگر است، چون دیگران هم همین را میگفتند. هر وقت سعی میکرد با آنها بنشیند یا با آنها قدم بزند یا با آنها همبازی شود، میگفتند متاسفیم، تو مثل ما نیستی، تو چیز دیگری هستی، تو از ما نیستی. یک چیز دیگر همه تلاش خود را میکرد تا مثل دیگران باشد. لبخند میزد و میگفت سلام، یعنی درست همان کاری که دیگران میکردند. نقاشی میکرد، هر وقت به او اجازه میدادن مثل آنها بازی میکرد، غذایش را مثل آنها در پاکت میریخت و میآورد، اما بیفایده بود، شبیه آنها نبود. مانند آنها هم صحبت نمیکرد، چیزهایی را که آنها میدیدن او نمیدید. آنطور که آنها بازی میکردن بازی نمیکرد، غذایش که دیگر. آنها میگفتن تو مال اینجا نیستی، تو شبیه ما نیستی، تو چیز دیگری هستی. یک شب که یک چیز دیگر به خانه رفت، وقتی برای خواب آماده می شد صدای در را شنید. پشت در یک چیزی روبروی پله ایستاده بود. گفت سلام، خوشحالم که شما رو می بینم، می تونم بیام تو؟ یک چیز دیگر گفت ببخشید. آن موجود گفت با کمال میل، و بعد پنجه یا شاید هم باله اش را دراز کرد. یک چیز دیگر نگاهی به پنجه او کرد و گفت فکر میکنم عوضی آمدید. موجود سرش رو به چپ و راست حرکت داد و گفت نه، اینطور نیست، درست آمدم. نگاه تا یک چیز دیگر بخواهد بفهمد موضوع از چه قرار است، او یک راست وارد خانه شد و روی